ساعت 14 دو بعد از ظهر به وقت تهران. سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. در روز یکشنبه 11 مهر 1400 خورشیدی رأس ساعت 14 بعد از ظهر باز هم با شما هستیم. من مهرداد قاسم‌فر هستم. آرزو میکنم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرامی رو در پیش رو. مجله تحلیل خبری دو بعد از اون رادیو فردا رو به رسم همیشه با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس با گفتگو و گزارش‌های ادامه خواهیم داد. چند دقیقه خبر آغازین رو از همکارم نسرین افشار بشنوید و باز می‌گردیم به سرخط آنچه که در پیش رومون در این مجله خواهیم داشت.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از ملاقات خود با مقامات آمریکایی در حاشیه اجلاس سازمان ملل خبر داد و گفت که ایران از میز مذاکره فرار نمی کند. حسین امیر عبداللهیان شنبه شب در برنامه تلویزیونی نگاه یک مسائل هسته‌ای را از موضوعات مذاکره با آمریکایی‌ها دانست و گفت منطق ما منطق مذاکره و گفتگو است. البته مذاکره باید برای ما دستاورد داشته باشد. او با بیان اینکه دولت جدید ایران به هیچ وجه به سالهای قبل برنخواهد گشت گفت اگر آمریکایی‌ها نیت واقعی دارند بخشی از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کنند. پیش از این دیپلمات‌ها به نشریه پولیتیکو گفتند ایران در زمینه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش وقت‌کشی می‌کند و همزمان برنامه هسته‌ای خود را توسعه می‌دهد تا ابزاری برای فشار در مذاکرات داشته باشد. مقامات ایران طی هفته‌های اخیر در خصوص مذاکرات هسته‌ای با ده‌ها مقام خارجی ملاقات کردند، اما زمان مشخصی برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام بیان نکردند. باشگاه خبرنگاران جوان از صدور مجوز برای حضور زنان در دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران خبر داد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر فردا سه‌شنبه به مسافه یکدیگر می‌روند. فیفا پیش از این به ایران هشدار داده بود در صورت عدم حضور بانوان در بازی‌های ملی ایران را جریمه خواهد کرد. از آغاز انقلاب 57 تا کنون حضور زنان در ورزشگاه‌ها با محدودیت‌های روبرو بوده است. به دنبال فشارهای فیفا مهر ماه سال 98 تعدادی از زنان توانستند به عنوان تماشاگر مسابقه ایران و کامبوج را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی امروز یکشنبه از رشد همه موارد مرتبط با اختلاس و ارتشا در کشور در نیمه اول سال 1400 خبر داد. به گزارش همشهری آنلاین محمد رضا مقیمی گفت که اختلاس در 6 ماه نخست سال از نظر تعداد پرونده ها 61%، از جهت تعداد متهم 94% و از لحاظ ارزش ریالی 33% نسبت به 6 ماه نخست سال گذشته افزایش داشته است. خبر این اظهارات محمد رضا مقیمی روز یکشنبه بر روی وبسایت خبرگزاری صدا و سیما قرار گرفت اما کمی بعد حذف شد. همشهری آنلاین اما فایل صوتی این اظهارات او را منتشر کرده است. بخشی از آمار تازگی اختلاس مربوط به دوره ریاست غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه ایران است. محسنی اژه‌ای در مراسم تحلیف خود وعده مبارزه با فساد و اختلاس را داده بود. آمار جهانی مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا روز جمعه 10 مهر ماه از 5 میلیون نفر تجاوز کرد، در حالی که سوی بدخیم دلتا کسانی را که هنوز واکسن نزدند بیشتر تهدید می‌کند. بیش از نیمی از مرگ و میرهای یک هفته اخیر در کشورهای ایالات متحده، روسیه، برزیل، مکزیک و هند رخ داده است. هفته گذشته روزانه به طور متوسط 8000 نفر بر اثر ویروس کرونا جان باختند که برابر با تقریباً 5 مورد مرگ و میر در هر دقیقه است. شماره قربانیان ویروس کرونا در ایران نیز طبق آمار رسمی به 120880 نفر و تعداد کل مبتلایان به بیش از 5 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است.
سپاسگزارم. همکارم نسرین افشار شما رو در جریان خبرها قرار میداد. میتونید سری بزنید به وبسایت ما، همین خبرها رو اونجا پی بگیرید. در این حال گزارش های مختلفی هم هست از همکاران دیگری که اونجا میتونید بخونید و بشنوید. اما در ادامه این مجله دو بعد از ظهر در کنار گروهی از کارشناسان بر چند خبر تأمل بیشتری میکنیم. امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید آمریکا 10 میلیارد از دارایی های ایران را به حسابمان بریزد تا ما به برجام بازگردیم. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفت در همین 6 ماه گذشته اختلاس‌ها در ایران 3 برابر بیشتر شده است. تعداد اختلاس کنندگان 94%. فیفا اخطار داد تهران اجازه ورود محدود چند زن به بازی ایران و کره جنوبی. اینها و بیشتر، امیدوارم تا انتها ما رو در این مباحث دنبال کنید. وزیر امور خارجه ایران شامگاه شنبه 10 مهر ماه گفت که در جریان سفرش به نیویورک مقام‌های آمریکایی درباره احیای برجام با او تماس گرفتند و او به آنها در این باره پیامی داده است. آقای امیر عبداللهیان که در یک برنامه تلویزیونی صدا و سیما سخن میگفت گفت من در آنجا بودم و آمریکایی‌ها تلاش کردند خیلی از کانال‌ها را باز کنند و به شکلی تماسی بگیرند و پیام‌های را منتقل کنند. به یکی از آنها گفتم که اگر نیت واقعی دارند بخشی از اموال ما، مثلا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مربوط به ایران را در بانک‌های خارج از کشور آزاد کنند. برای تأملی بیشتر بر صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه میشیم. خوش آمدی آقای غفوری به این بخش تحلیل خبری رادیو فردا، این مجله ساعت 12:14 ببخشید. آقای امیر عبداللهیان همینطور که گفتم تقاضای 10 میلیارد کرده برای بازگشت به برجام. این در شرایطی است که طرف‌های غربی مدام هشدار میدن درباره اینکه ایران تأخیر نکنه. این صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان توی این متن چجور میشه بهش نگاه کرد؟
خب دو قسمت هست. این بخشی است اولا از دیپلماسی باجگیری جمهوری اسلامی. این دیپلماسی باجگیری به نوعی بوده، در قضیه هسته‌ای الان به متمرکزش کنیم، تا کنون به نوعی بوده که ایران نشان میداده که داره میره به سمت توانایی یا کسب توانایی تولید بمب هسته‌ای و در ازای سعی میکرده که از دنیا به نوعی باج بگیره. این سیاست در مقاطعی بسیاری دیپلماتیک تر بیان میشد. یعنی در واقع اون اتفاقی که سر برجام افتاد در دولت روحانی به نوعی همین مسئله بود. یعنی جمهوری اسلامی رفت در ازای بازگشت به تحریم ها اون توانایی های خودش رو به یک حد اقلی رضایت داد. مثلا غنی‌سازی 3.67% برای مثال، بالاتر نرفتن از سطح سانتریفیوژ های نسل یک و موارد بسیار زیادی که مندرج هست در برجام. الان در دولت فعلی مانند شاید قدیمتر دولت احمدی نژاد و شاید مانند آن سیاستی که در دهه های 1360-70 جمهوری اسلامی در موارد دیگر پیش می گرفت، قضیه عیان‌تر شده. یعنی آشکارا می گویند که اینقدر به ما بدهید تا حالا ما فکر کنیم که آره با شما مذاکره بکنیم تازه یا نه. قدیم آقای ولایتی در مورد گروگان های فرانسوی این کارو کرده بود، یعنی برای مثل رفته بود فرانسه گفته بود انیس نقاش رو که عامل ترور دکتر بختیار از شما آزاد بکنید، ما هم گروگان های فرانسوی در لبنان رو به گروه حزب الله می‌گیم که آزاد بکنه. بسیار برهنه این حرف زده میشد، ولی دیدیم که در دهه های اخیر خیلی دیپلماتیک تر همین کار رو انجام میدن. به نظرم اظهارات آقای امیر عبداللهیان چهره برهنه آن چیزی است که جمهوری اسلامی می‌خواد.
آقای غفوری، کسی گفتید با به نوعی باج‌خواهی هست این کاری که آقای امیر عبداللهیان، این درخواست آقای امیر عبداللهیان از غرب یا از امریکا. خب باج رو معمولا کسی در میخواد که در موضع قدرت باشه یا برگ برنده‌ای رو در دست داشته باشه. جمهوری اسلامی ما میدونیم که از هیچ زاویه‌ای دارای چنین برگ برنده‌ای ظاهرا نیست. آیا چنینه؟
اون برگ برنده‌ای که جمهوری اسلامی گمان میکنه که داره انباشت بیش از پیش مواد رادیواکتیو هست، به طور اخص اورانیوم غنی شده 60% و 20% که در گزارش اخیر آژانس اعلام شده که اورانیوم 20% حدود 84 کیلوگرم و 60% حدود 10 کیلوگرم انباشته شده. خب این گامی است که میخواد به دنیا نشون بده که رفته داره میره به سمت کسب توانایی یا متریال لازم برای تولید نخستین بمب هسته‌ایش. این چیزیست که به عنوان یک شمشیر ازش استفاده میکنه، چندان پنهانش هم نمیکنه. ماه ژوئیه فارن پلیسی یک گزارشی داده بود، گفته بود که جمهوری اسلامی ممکنه حتی تا حدی اغراق هم بکنه در زمینه موادی که داره و بعد اون پیشرفت‌های هسته‌ای که داره. بنابراین خیر، اگر بگیم از نظر اقتصادی، از نظر اقتصاد توان بالایی نداره، از نظر دیپلماتیک قدرت نفوذ بالایی در عرصه جهانی نداره، تنها چیزی که به امید آن است که در میز مذاکره وزنه رو به سمت جمهوری اسلامی سنگین‌تر بکنه اینه که هر چقدر مذاکره رو طول بده، میزان مواد بیشتری، یعنی اورانیوم غنی شده با غلظت بالای بیشتری داشته باشه و بره سر میز مذاکره بر سر اون چونه بزنه، بگه من اینها رو، چون به هیچ وجه دنیا قبول نمیکنه که در یک مذاکره اینها رو در ده دست ایران باشه، بگه بسیار خب من اینها رو صادر میکنم برای مثال به بیرون، میفروشم، برمیگردم به غنی‌سازی زیر 4% و در ازاش این چیزها رو میخوام. به نظر میاد که تأخیر آقای امیر عبداللهیان و تیمش در این راستا باشه.
آقای غفوری، حالا از اون طرف فکر میکنید که واکنش آمریکا چه خواهد بود به چنین درخواستی، اگر واقعا آقای امیر عبداللهیان چنین پیامی رو به آمریکا داده باشه؟
بلد آمریکا یا دولت بایدن، البته خب میدونیم که سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در دولت بایدن کاملا تغییر کرد. دولت بایدن سعی کرد که بیاد و به نوعی مماشات بکنه و قدم پا پیش بگذاره و بره سر بازگشت به برجام، ولی اما این فبر همیشگی نیست، به خاطر اینکه هر چقدر که جلوتر بروند آلترناتیو دیگری، راه‌های دیگری، آن چیزی که دولت بایدن به عنوان راه حل به در واقع ازش یاد کرده، یعنی افزایش فشارها و تحریم‌ها، بیشتر میشه احتمالش. به همین منوال من فکر می‌کنم که این سیاست یک ریسک، یک قمار بزرگ است برای جمهوری اسلامی که اگر اصرار بکنه بر سرباز زدن از رفتن به میز مذاکره، ممکنه تحت فشار اقتصادی بیشتری از طرف جامعه جهانی قرار بگیره.
سپاس از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
بله، در خبر دیگری هم داشتیم که رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در ایران روز یک شنبه 11 مهر امروز از رشد همه موارد مرتبط با اختلاس و ارتشا در کشور در نیمه اول امسال سال 1400 خبر داده. همشهری آنلاین از قول محمد رضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفته که نوشته که اختلاس در شش ماه نخست امسال از جهت پرونده‌ای 61%، از جهت تعداد متهم 94% و از نظر ارزش ریالی 333% نسبت به شش ماه نخست سال گذشته افزایش داشته. برای تأمل بیشتری بر این خبر با احمد علوی استاد اقتصاد که از استکهلم ما همراه میشیم. خوش آمدید آقای علوی به این مجله ساعت 14 رادیو فردا. بفرمایید که چنین چیزی که آقای محمد رضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا اعلام کرده به چه معناست در اقتصاد ایران؟ خیلی آمار عجیبی رو ایشون طرح کردن.
بله، البته آمار بسیار عجیبه، اما عجیبتر از آن این خواهد بود که بدانیم که به خاطر اینکه رشوه و مواردی که فساد اقتصادی خوانده میشه یک به اصطلاح موارد جرم تلقی میشه، قطعا اون مواردی که هست به واقع خیلی بیشتر از این آماری است که الان اعلان شده. و البته نباید فراموش کرد که مسئولان قضایی یا فرضاً پلیسی قاعدتاً در بیان و ارائه آمارها ملاحظاتی رو هم در نظر میگیرن، بنابراین با این آمار باید با احتیاط برخورد کرد. منتها اگر بخوام در تحلیل این آمار نکته ای رو نکته اساسی ترین نکته رو مطرح بکنیم، باید گفت که فساد در ایران یک پدیده نهادینه و ساختاریه و معناش اینه که در سطح کلان از بالاترین نقطه تا پایینترین نقطه وجود داره و مهمترین عوامل این فساد هم در واقع نهادهای حکومتی هستند تا اینکه مردم عادی. اگر به این ارزش این موارد فساد نگاه بکنیم ببینیم که بسیار بالا رفته. این به اصطلاح افزایش ارزش نشون میده که افراد عادی یا اشخاص حقیقی کمتر میتونن به این موارد دست بزنن و همزمان نباید فراموش کنیم که پرونده هایی هم که تا الان مطرح شده نشان دهنده اینه که مقامات دولتی و به خصوص مقاماتی که در رده بالا بودن مثل برادر رئیس جمهور یا فرضاً معاون دوم قوه قضاییه یا افرادی از این قبیل که هم قوانین رو میشناسن هم راه دور زدنشون رو میشناسن و همین که اساساً توانه این رو دارن که حمایت بشن در این موارد دخالت میکنن.
آقای علوی، با چنین حدی از پرونده‌های اختلاس که شما هم گفتید به هر حال کار مردم معمولی که نیست، این سطح از اختلاس احتمالاً در سطوح بالاتر اقتصادی داره رخ میده، این اختلاسات جایی کسانی که دسترسی به منابع دارن، به قراردادها دارن، این اختلاسات داره رخ میده، با چنین وضعیتی اقتصاد ایران آیا راهکارهایی در درون شما میبینید در با توجه به تغییر وزیر، تغییر سیاستهایی که الان هست، آیا در اقتصاد ایران اراده‌ای برای برخورد با اینها میبینید؟ آیا راهکار واقعی وجود داره که امیدی بده به این که جلوی چنین سطحی از اختلاس گرفته بشه یا به گمان شما همین روند رو در پی خواهد داشت، ادامه خواهد داشت؟
خب مقامات حکومتی بیشتر از ابزار افشا یا انتشار آمارها هدف تبلیغاتی دارن و البته نمیشه این کار کرد که در مواردی ممکنه برخی از سیاست ها هم تغییر بکنه برای اینکه فرضاً مانع این بشه که افراد البته در سطح خرد آلوده بشن به فساد. منتها مشکل اگر مشکل ساختاری و نهادینه باشه طبیعتاً نمیشه با تغییر سیاست، قوانین یا فرضاً جابجایی افراد این مشکل رو حل کرد. چیزی که ما الان دیدیم جابجایی افراد بوده یا فرضاً تغییر جزئی برخی از قوانین بوده. مشکل ساختاری است و البته باید گفت که فساد لایه‌های سیاسی داره، اقتصادی داره، قضایی داره. شاید بشه گفت اونجایی که فساد سیاسی شروع میشه مثل خود برآمدن این دولت یا عدم شفافیت در نهادهای حکومتی تحت نظر رهبر، اونجاست که مسئله اصلیه و این البته مستلزم یه تغییر ساختاریه در تمام زمینه‌ها بخصوص در عرصه سیاسی و البته با بازداشت و مسائلی مثل فرزند مبارزه، اون چیزی که مبارزه با فساد گفته میشه، مشکلات حل نشده در این 40 ساله و البته در دنیای امروز و پیشرفته هم بیشتر بر پیشگیری، شفافیت، پاسخگویی و البته وضع مقررات و رفرم ها، اصلاحات ساختاری تاکید میشه تا اینکه مبارزه پلیس یا اموری از این قبیل.
چون این چیزی در برنامه کاندید این وزیر اقتصاد فعلی آیا شما تشخیص دادید؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
وزیر اقتصاد البته با توجه داشت که اولا اختیاراتش بسیار محدوده به عنوان وزیر، مسئله بزرگ ساختاری کلان است و از این مسئله که بگذاریم اساسا این وزیر با این پیشینه و با این توانایی ها و با این گونه بر سر کار آمدن ها، یعنی اینکه در چارچوب دولت شفاف نیست یا خودش اساسا رسیدنش به این مقامات در عرصه رقابتی شفافیت نبوده بلکه بر اساس یه فساد بزرگتر، فساد سیاسی به قدرت رسیدن کل این دولت و افرادش، بنابراین نمیشه انتظار داشت که تغییراتی ایجاد بشه در این فرایند ساختاری کلان و البته نهادینه.
سپاسگزارم از شما. احمد علوی استاد اقتصاد که از استکهلم با ما همراه بود. باشگاه خبرنگاران جوان از صدور مجوز برای حضور زنان در دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران خبر داد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر فردا به مساف یکدیگر می روند. فیفا پیش از این به ایران هشدار داده بود در صورت عدم حضور بانوان در بازی‌های ملی ایران را جریمه خواهد کرد. در همین باره پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی به رادیو فردا اینطور گفت:
ما قبل از هر چیز باید یادی بکنیم از سحر خدایاری یا همون دختر آبی که در نه ایران که در سطح جهان به شدت معروف شد و البته به خاطر آزاد شدن حضور زنان در ورزشگاه‌ها جون خودش را از دست داد. به یاد میاریم که می‌خواست یکی از بازی‌های استقلال در لیگ قهرمانان آسیا رو تماشا بکنه و ورزشگاه راهش ندادن، به دادگستری ارجاع داده شد و خودسوزی کرد و جانش را از دست داد. این اتفاق انقدر گسترده بود که حتی در آلمان و هلند و بسیاری از کشورهای همسایه ایران مانند افغانستان یادش گرامی داشته شد. بعد از اون فدراسیون جهانی فوتبال اجبار کرد و به شدت نظارت کرد به روند حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران. برای اولین بار، نمیشه گفت برای اولین بار بود که زنان وارد ورزشگاه شدن پس از انقلاب، به خاطر اینکه قبل از اون هم در لیگ قهرمانان آسیا هواداران پرسپولیس به صورت گزینشی از میان خبرنگاران یا ماموران حراست نیروی انتظامی و همینطور وزارت کشور وارد ورزشگاه شده بودن و فینال لیگ قهرمانان تماشا کرده بودن. اما این مرحله بلیت فروشی شد در بازی ایران و کامبوج و هواداران زن موفق شدن که بیان. در دیداری که آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال با آقای شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران داشت، مجددا تاکید کرد مبنی بر اینکه ما منتظر حضور تماشاگران زن در ورزشگاه ایران هستیم. به نظر میرسه که ایران هیچ راه دیگه‌ای برای اینکه درهای ورزشگاه رو لااقل برای اینکه به فیفا این اطمینان رو بده که ما داریم تماشاگران زن رو وارد ورزشگاه میکنیم نداره، مگر اینکه در بازی با کره جنوبی که در حقیقت دومین بازی خانگی تیم ملی فوتبال ایران هست درها رو به روی زنان باز کنه. بیانیه ای هست که فدراسیون جهانی فوتبال بعد از بازی ایران و کامبوج صادر کرد و همینطوری یک سخنرانی از آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در پایان آن سال میلادی که می‌خواستن مراسم فیفا رو برگزار بکنن، هم در اون بیانیه که بعد بازی ایران کامبوج بود و هم در سخنرانی آقای اینفانتینو تأکید شده همه زنان ایرانی حق داشته باشن به همه ورزشگاه‌های ایران در همه مسابقات راه پیدا بکنن. بنده شخصا همون زمان یک سوال از بخش مدیای فیفا پرسیدم و گفتم که آیا این همه‌هایی که شما به کار بردین برای بازی‌های بین‌المللیه؟ چون اون زمان مسعود سلطانی وزیر وقت ورزش و جوانان و همینطور آقای مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال تأکید می‌کردن که دستور فیفا فقط و فقط مختص میشه به بازی‌های بین‌المللی که زیر نظر فیفا برگزار میشه. فیفا رسما این پاسخ رو به من داد و در ایمیل منم هست، گفته بود که نه، در تمامی مسابقات باشگاهی در تمامی رده‌های سنی و همینطور لیگ‌های مختلف. اگر ایران بخواد به صورت سیستماتیک درهای ورزشگاه در مسابقات لیگ به روی زنان ببنده، مسلماً این مسئله به گوش فیفا خواهد رسید و بعید به نظر میرسه فیفایی که این همه انرژی گذاشته برای فدراسیون فوتبال ایران که فقط درهای ورزشگاه رو به روی زنان باز بکنه، از این مسئله به سادگی بگذره. در بازی گذشته، یعنی همون بازی ایران کامبوج که زنان موفق شدن وارد ورزشگاه آزادی بشن، 10% از کل ظرفیت ورزشگاه به زنان اختصاص داده شد، یعنی کمتر از 7000 نفر. و در حقیقت با وجود اینکه میزان درخواست برای حضور تماشاگران در این بازی از سوی زنان ایرانی بسیار زیاد بود، ولی باز هم این درصد افزایش پیدا نکرد، فنس کشی شد، بخششون جدا شد، اما به هر حال وارد شدن به ورزشگاه، خودش میتونست یه قدم مثبت باشه. 5 ناظر از سوی فیفا در تهران حضور داشتن که نظارت میکردن به حضور زنان. اما مسئله بسیار مهم اینه که امروز از این 10000 نفر آیا قرار استش که باز هم 10% به تماشاگران زن اختصاص داده بشه؟ یه خبر دیگه‌ای که شنیده میشه اینه که احتمالاً این تعداد تماشاگر از کادر درمان باشن که این باز هم میشه گزینشی کردن حضور تماشاگر، یعنی یک معلم زن یا یک دانش آموز دختر حق به این که بخواد بلیت ورزشگاه رو بخره نداره و اگر باز همین به گوش فدراسیون جهانی فوتبال برسه میتونه برای فدراسیون فوتبال ایران عواقبی داشته باشه.
بله، نظرات پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی رو شنیدید. اما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا با ما چه گفتند.
مسئولین جمهوری اسلامی نگران و عصبانی هستند از اینکه چرا اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران حضور داره، از شمال در آذربایجان و از جنوب در بحرین و امارات، و در این حال نمیدونم از این موضوع غافل هستند که خود اینها، خود جمهوری اسلامی هم در نزدیکی مرزهای اسرائیل حضور داره. در لبنان، در سوریه و حتی در فلسطین. و چیزی که عوض داره گله نداره آقای خامنه‌ای و سرداران سپاه.
رهبر فرزانه که خب معمولا میگم من به چیزایی که تخصص ندارم دخالت نمی کنم، اما در عمل میبینیم که تو همه کار و همه چیه مملکت دخالت دارن، از کتاب درسی گرفته تا اقتصاد و ارز و دلار و نفت و خلاصه همه چی. ایشون اومدن واردات لوازم خانگی از کره جنوبی رو ممنوع کردن. چرا؟ که لوازم خانگی داخلی رو تقویت کنن. در صورتی که این کار امتحانش رو سالها در صنعت خودروسازی پس داده و دیدیم که صنعت خودروسازی شد یک گروه مافیایی و یه سری جنس بنجل رو سرهم کردن، به عنوان ماشین دادن دست مردم و چقدر کشته شدن تو این جاده ها به خاطر این اجناس بیکیفیت. اصلا رقابت آزاد باعث میشه جی کیفیت بره بالا.
با سلام، ایران با نامگذاری رزمایش به اسم فاتحان خیبر آذربایجان و با یهودیان خیبر مقایسه کرده. زمان ایران در کنار پاکستان و ترکیه پیمان سنتو رو تشکیل میداد، اما گویی که الان آذربایجان جایگاه ایران رو گرفته و ایران در معاصره همسایگان خودش قرار داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بسیار خوب، همچنان با مجله ساعت 14 رادیو فردا همراه هستید، با شما هستیم. با ادامه این برنامه و نگاهی و مروری بر شبکه‌های اجتماعی، همکارم بنیامین صدر از این بخش با ما همراه تا ببینیم که چه در شبکه‌های اجتماعی میگذره و چه خبرهایی بیشترین نظر رو از سوی کاربران فارسی زبان جلب کرده. بنیامین
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در دو روز گذشته خبرهایی که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف بازتاب پیدا کرده مربوط میشه عموماً به ماجرای مناقشه ایران و آذربایجان، جمهوری آذربایجان و مسائلی که اتفاق افتاده، همینطور وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله وضعیت سهیلا حجاب، آرش کیخسروی و شیدای همدانی شاعر مخالف جمهوری اسلامی که خب از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست. درباره خانم حجاب اولین بار آرش صادقی یکی از زندانیان سیاسی سابق افشاگری کرد که او به دلیل در واقع اعتصاب قضا و رنجی که در زندان متحمل شده وضعیت جسمی وخیمی داره. فایل های صوتی هم که از او منتشر شده این موضوع رو تایید میکنه که او مقاومت کرده در زندان و به این موضوع اشاره میکنه. اما درباره مناقشه مرزی ایران و در واقع اختلاف های سیاسی ایران و جمهوری آذربایجان هم در شبکه‌های اجتماعی و از هر دو سو اطلاعات و اخباری منتشر میشه، نظرهای منتشر میشه. بسیاری از کاربران ایرانی اشاره میکنن به پیشینه تاریخی دو کشور و اینکه آذربایجان در گذشته نه چندان دور بخشی از خاک ایران بوده. این موضوع در واقع در واکنش بیشتر به اون دسته از کسانی مطرح میشه که خواهان مداخله جمهوری آذربایجان در ایران هستند و اشاره میکنن به مسائل قومیتی و تنش‌هایی که ایجاد شده. این کشمکش‌ها همچنان ادامه داره. در کنار کشمکش‌های سیاسی خیلی از روزنامه‌نگاران ایرانی و خیلی از کارشناسان سیاسی ایرانی در توییت‌هاشون، تحلیلگران، چه کسانی که حالا به نوعی مدافع جمهوری اسلامی هستند، چه مخالفان جمهوری اسلامی، بر اهمیت تمامیت ارضی و حراست از مناطق مرزی ایران تاکید دارن. در مقابل هم کسانی هستند که این موضوع رو مربوط میکنن به سیاست‌های اشتباه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته و معتقد هستند که اینکه جمهوری اسلامی تقریبا تمام سیاست‌گذاری‌های اصلی خودش رو به شکل غیر مستقیم در اختیار روسیه قرار داده و تابع نظر مسکو هست، باعث شده که موقعیت ایران در منطقه دچار تزلزل بشه و بسیاری از کشورها در واقع وارد دعواهای بی‌حاصل یا سیاسی با ایران بشن. این موضوع تبعاتی داشته که از دید بسیاری از کاربران، که خیلی از اونها هم همونطوری که گفتم کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و امور منطقه هستند، در واقع منافعش نصیب روسیه میشه و ضررش متوجه ایران و این کشمکش ها به نوعی زائیده سیاستگذاری های غلط و جهتگیری غلطی هست که جمهوری اسلامی از دید این کاربران داشته در سالهای گذشته.
خیلی سپاسگزارم از تو بنیامین. بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی با ما همراه بود، نگاهی کردیم با او به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی بیش از سایر خبرها مورد توجه کاربران فارسی زبان قرار گرفته. این بخش شما همواره در مجلات ساعت 14 بعد از ظهر رادیو فردا داریم. میرسیم به ساعت 14:30 و پایان این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا. سپاسگزارم. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.